سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید با آنها وظیفه داده شده بود تا در مذاکره با طالبان پروسه انتقال را طوری پیش ببرند که در آن نفع افغانستان و مردم آن باشد.
وظیفه را سپارلی و چی باید طالبان سر مذاکره و کوترچو دستی و پروسه در انتقال در پروار و پکار واچو چی پاقی که در افغانستان او در افغانستان در ولس گت خوندی وید.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی میگوید که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. حکومت طالبان فیصله کرده که سر از امروز همه داد و ستد تجارتی با پول افغانی صورت خواهد گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نصیر احمد فائق رهبری نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. به اساس اعلامیه‌ای که در حساب رسمی نمایندگی دائمی افغانستان در توییتر نشر شده، نصیر احمد فائق به حیث شارژ‌ظافر مسئولیت نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را بر عهده گرفته است. در این اعلامیه گفته شده که با توجه به وضعیت وخیم بشری در افغانستان، این هیئت از نزدیک با همه اعضای سازمان ملل متحد همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که همه حقوق اساسی از جمله حقوق زنان و دختران افغان رعایت می شود. دیپلمات های حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد تا هنوز در وظایفشان باقی هستند. پیش از این ریاست این هیئت را غلام محمد اسحاق زی بر عهده داشت که چند روز قبل ادامه کار وی تایید شد. سازمان ملل متحد نماینده طالبان را به رسمیت نشناخته و موافقت کرده که نمایندگی حکومت سابق به کارش ادامه دهد. معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی گفته که در نشست فوق‌العاده در اسلام آباد خطنامه مهم و جامعی در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. طارق علی بخیت دیروز در گفتگو با رسانه ها و رادیوی دولتی پاکستان در اسلام آباد گفت که هدف از کنفرانس 19 دسامبر تدوین استراتژی کمک های بشری به افغانستان است. این اظهارات طارق علی بخیت در حال بیان شده که وزرای خارجه 57 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی از جمله حسین ابراهیم تا رئیس این سازمان وارد اسلام آباد شدند. عربستان سعودی این نشست را که به میزبانی پاکستان برگزار می شود فرا خوانده و قرار است امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن اشتراک کند. با تسلط طالبان در اواسط ماه اگست افغانستان در یک بحران بشری قرار گرفته و برنامه جهانی غذا می گوید میلیون ها افغان در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. حکومت جرمنی برای تعدادی از پناهجویان افغان ثبت نام شده در پاکستان که در مؤسسات آموزشی این کشور مشغول تحصیل هستند، سکالرشپ تحصیلی داده است. سفیر آلمان روز گذشته در نشست در اسلام آباد به 30 محصل به شمول 5 دختر لپتاپ نیز اهدا کرد. علاوه بر این حکومت جرمنی به این محصلان ماهانه 30,000 روپیه نیز داده و برنامه های آموزشی را برای آنها فراهم می کند. برنارد شلاگهیگ سفیر جرمنی در اسلام آباد در این نشست گفت که وضعیت بشری در افغانستان از زمانی که طالبان در ماه اگست کنترل این کشور را به دست گرفتند بدتر شده، بنابراین جامعه بین‌المللی باید به افغانها در زمینه آموزش کمک کند. حکومت پاکستان به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعدادی از کرسی‌ها را در کالج‌ها و پوهنتون‌ها برای پذیرش محصلین مهاجر افغان اختصاص داده است. حکومت طالبان فیصله کرده که سر از امروز همه داد و ستد تجارتی با پول افغانی صورت خواهد گرفت. همچنان کرایه خانه ها، دکان ها، دفاتر و جایدادها نیز باید به افغانی پرداخته شود. انجینیر آزام سخنگوی وزارت داخلی طالبان شب گذشته به رسانه ها گفت که به ولایات هم دستور داده شده که از این تصمیم پیروی کنند.
تخطی کنندگان از این فیصله باید مجازات شوند. از مسئولان امنیتی در همه ولایات خواسته شد که تطبیق این فیصله را در مناطق خود با جدیت تعقیب کنند.
با گفته او این تصمیم نیز گرفته شده که طالبان نرخ مواد خوراکی را در بازارها کنترل و از قاچاق دلار جلوگیری کنند. این تصمیم توسط وزارت‌های داخله، دفاع و مالیه، بانک مرکزی، شاروالی کابل و ریاست امنیت ملی اتخاذ شده است. قیمت افغانی در برابر دلار در روزهای اخیر کاهش بی سابقه داشت. مسئولان طالبان میگویند در اکثر ولایات ذخایر مواد خوراکی که در فصل زمستان از آن به مردم کمک میشد خالی شده. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید با کشورها و مؤسسات امدادرسان در تماسند تا این گودام‌ها قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی دوباره پر شوند. آقای حقانی شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در برخی ذخیره‌ها مواد وجود دارد ولی مقدار آن کافی نیست.
ما در برخی ذخیره‌گاه ها برای کمک مواد داریم ولی مقدار آن کم است. ما یک بار دیگر از مؤسسات و نهادهای خیریه می خواهیم که به ولایت ها کمک برسانند. ما در مورد با آنها همکاری خواهیم کرد. ما نیز کوشش می کنیم که کمک ها را جلب کنیم تا به موقع به مردم رسانیده شود.
مؤسسات مختلف امدادرسان در حال حاضر برای رسانیدن کمک به افغانها تلاش دارند ولی سازمان ملل متحد میگوید که 23 میلیون تن در افغانستان به کمک عاجل نیاز دارند و مساعدت های فعلی کافی نیست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا بار دیگر به مسکو هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین هزینه سنگین را خواهد پرداخت و به عواقب وخیم دچار خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا از مسکو خواستند که به گفتگوی به میانجیگری فرانسه و جرمنی برگردد تا تنش‌های ناشی از تحرکات اخیر نظامی روسیه در سرحدات اوکراین کاهش یابد. رهبران اتحادیه اروپا در پایان گرد همایی دیروز خود در بروکسل با صدور یک اعلامیه روی ضرورت فوری کاهش تنش‌ها تأکید کردند. آنها گفتند که تنش‌های ناشی از تمرکز نیروها در سرحدات روسیه و اوکراین و بیانات تهاجمی باید کاهش داده شود. اعلامیه می افزاید که تهاجم هزینه سنگینی خواهد داشت، از جمله اقدامات محدود کننده اما هنگ با شرکا در لندن و واشنگتن اتخاذ خواهد شد. در اعلامیه ماهیت این اقدامات مشخص نشده. حکومت کوسوو می گوید 300 تن از زندانیان در دنمارک را می پذیرد تا مدت حبسشان را در زندانهای این کشور سپری کنند. دنمارک برای کاهش فشار بر زندانهای خود یک توافقنامه با کوسوو امضا کرده. الولینا هاکسیو وزیر عدلیه کوسوو دیروز گفت که این مجرمان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا مدت حبسشان را در یک زندان در شرق این کشور سپری خواهند کرد و افزود که این زندان افراد خطرناک نیست. کوسوو به خاطر این توافقنامه 10 ساله که باید توسط پارلمان این کشور تصویب شود 237 میلیون دلار به دست خواهد آورد. قرار است این پول برای سرمایه گذاری های دراز مدت به خصوص پروژه های انرژی قابل تجدید اختصاص داده شود. هرچند دنمارک می گوید با این زندانیان عین معامله در کوسوو صورت خواهد گرفت ولی این توافق نگرانی های را به وجود آورده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که آنها در روزهای اخیر اقتدار حکومت سابق می‌خواستند یک هیئت را برای مذاکرات به شهر دوحه بفرستند، اما به گفته وی طالبان به مصالحه حاضر نبودند. آقای محب در این گفتگو با مسائل دیگر هم اشاره کرده که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که انتخابات و لوی جرگه دو گزینه بود که آنها می‌خواستند از طریق آن قدرت را به طالبان انتقال دهند. حمدالله محب که اکنون در ایالات متحده به سر می‌برد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وی و شماره دیگر از مسئولان سابق در همان روزی که کابل به دست طالبان سقوط کرد، پلان داشتند که به دوحه بروند و با طالبان گفتگو کنند. وی میگوید که آنها پس از آن از گفتگو و حل سیاسی مایوس شدند که دانستند که کنترل نیروهای امنیتی را از دست دادند.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو پروسه.
من وظیفه سپرده شده بود که باید با طالبان مذاکره کنیم تا یک پروسه برای انتقال قدرت تهیه کنیم که منافع مردم افغانستان در آن حفظ شود، ولی متاسفانه وضعیت هر ساعت تغییر میکرد. یک حالت آمد که اردو، پلیس و نیروهای امنیت ملی از کنترل ما خارج شدند.
او د امنیت ملی فوزون هم نور د کنترل وته.
آقای محب می افزاید که خارج شدن نیروهای امنیتی از کنترل هنگام بوای واضح شد که این نیروها از میدان هوایی در امور 4 هلیکوپتر مختص به رئیس جمهور مداخله کردند. وی می گوید از این جمله یک هلیکوپتر که می خواست به گمان اغلب به دنبال بسم الله محمدی وزیر دفاع آن زمان برود، از سوی نیروهای امنیتی مورد اصابت قرار گرفت. آقای محب می گوید که با دیدن این وضعیت وی متیقن شد که اگر رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در کابل بماند، به سرنوشت دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق روبرو خواهد شد. همتالله محب در مصاحبه با رادیو آزادی از گفتگوی تلفنی خود در آستانه سقوط کابل با خلیل الرحمن حقانی، عضو برجسته شبکه حقانی و وزیر مهاجرین در حکومت کنونی طالبان نیز یادآور شده است. آقای محب میگوید زمانی که طالبان به ولایت‌های میدان وردک و لوگر رسیده بودند، وی با خلیل الرحمن حقانی درباره یک مصالحه و سازش صحبت کرد، ولی در مقابل از وی خواسته شد که تسلیمی خود را اعلان کند.
خواست آنها در آن زمان این بود که شما با نصف یک اعلامیه بگویید که ما تسلیم شدیم، سپس مذاکره خواهیم کرد. من به او گفتم که اول کسی مذاکره می کند سپس پیش می رود. اگر کسی اعلامیه تسلیمی نشد کند و مذاکره چی ضرورت می ماند؟ آنها به پیام خود اصرار ورزیدند و به هیچ نتیجه دست نیافتیم.
رادیو آزادی تلاش کرد که درباره این اظهارات آقای محب نظر طالبان را بگیرد، ولی آنها به سوالهای ما پاسخ ندادند. طالبان قبلا گفتند که حکومت رئیس جمهور غنی برای حل سیاسی آمادگی نداشت و در صدد ادامه قدرت بود. طالبان گفتند که آنها بعد از خروج آقای غنی از کابل برای جلوگیری از هرج و مرج به پایتخت داخل شدند. بعد از خروج آقای غنی از کشور، معاون اول وی امرالله صالح خود را سرپرست ریاست جمهوری اعلان و لوای مقاومت بلند کرد، ولی آقای محب میگوید که وی در آستانه سقوط کابل امکان مقاومت را با وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی مطرح کرد، اما نظریات منفی بود.
من با وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس صاحب امنیت ملی یک جلسه دایر کردم. هر چهار ما نشستیم. من پرسیدم که آیا مقاومت امکان دارد یا نه. وزیر صاحب دفاع با وضاحت گفت که مقاومت ممکن نیست.
آقای محب می افزاید که رئیس جمهور سابق اشرف غنی هنوز هم در امارات متحده عربی به سر می برد و در آینده پیام های دیگری نیز به افغان ها خواهد داشت. حمدالله محب مانند برخی دیگر مقامات سابق افغانستان و دیپلماتان خارجی از طالبان می خواهد که یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل دهند که افراد جریانات فکری و سیاسی مختلف در آن حضور داشته باشند.
پیام ها و نظریات شما.
قرمایل هستم از ولایت بلخ، ولسوالی کشنده، قریه چکانه. همین کمک هایی که می آید به درستان امیر یک دم غریب و مستقیم توزیع نمی کنه، امیر چار چیو می خوره همین قریه.
کمک هایی که سرازیر می شه اینجا که می آید جای ولایتی باید پیش از الان می آید به بولیس میدیا، همین ها به مستقیمش درست نمیرسد. چرا که به اون مردم این مسکین که حالت های استرالی بوده، هر کلیم یک بوجینه یه چیزی رو سر ده خانه، هر خانه چار کلو چار نیم کلو میرسه، این اکتفا نمیده. و این باره مسئولین اگر یک اشاره بکنیم. بسلام.
رادیو آزادی، همین مواد امدادی کمکی که به مردم میه، این خلاف قانون مقررات از قبلا وکیلای گذر و نمایندهش یا ملک یا قریه‌دار به دوست، قوم، اقربای خود این را توزیع میکرد. مثلا دسترخان ملی بود، کارت نان توزیع شد به یک نفر، شش کارت نداشت، او بیچاره مستحق و مستحق تقسیم نمیرسید. به طور مثال در شهرک کوتل چمتله کل وکیل ازی بود، حتی دو موتر آرد در همون زمان که آرد برای نانبایا توزیع میکرد، دو موتر آرد گرفته
در بازار هوتک.
پیام شما